صمیمانه با جوانان. نکته ها و رهنمودهایی خطاب به جوانان. برگرفته از آثار آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل دهم، جوانان و هدایت. جوانان و ضرورت شناخت یقینی از اسلام. بسیاری از جوانان وقت زیادی را صرف مسائل سیاسی و مبارزاتی و امثال آن می کنند، اما فرصتی برای تعمق در مسائل اسلامی پیدا نمی کنند که بتوانند هم اسلام را بشناسند و هم آن را به دیگران بشناسانند. از سوی دیگر دشمنان اسلام می کوشند تا ما را از برنامه‌های علمی دور کنند و اگر هم بخواهیم به مسائل علمی و ایدئولوژیکی بپردازیم باعث می شود که از اجرای برنامه‌های عملی باز بمانیم. از سوی دیگر چون بدون ایدئولوژی نمی توان عمل کرد، در صدد برآمدند که ایدئولوژی خود را بر اساس اسلام تصحیح کنند، اما چون کم مایه بودند محکوم افکار دیگران شده و آنها را پذیرفتند. آنان به دلیل موقعیت اجتماعی و در اثر فعالیت‌های خودشان توانستند در توده مردم نفوذ کنند. پس آنچه می‌تواند این گونه مشکلات ما را مرتفع سازد، شناخت یقینی نسبت به اسلام است. آنچنان که اگر تمام عالم جمع شدند و به مخالفت با ما برخاستند، در شناخت ما شکی پیدا نشود. در روایتی یکی از ائمه اطهار علیهم السلام به یکی از اصحاب خاص خود می‌فرمایند که باید حق را آن گونه بشناسی که اگر تمام عالم جمع شوند و بگویند که آنچه تو می‌گویی باطل است، در ذهن تو کمترین شکی ایجاد نکند. جوانان و راه شناخت اسلام. به جوانان عزیز و علاقه من به اسلام ناب یادآوری می کنم که در متن اسلام مسائلی وجود دارد که در زمینه علوم مربوط نمی توان پاسخ صحیحی برای آنها بیان کرد. همانطوری که اگر کسی ریاضیات ابتدایی را نخوانده باشد، نمی تواند ریاضیات عالی را بخواند و بفهمد و در تمامی علوم تا مقدمات را نگذرانند به مؤخرات نمی رسند. دانشجویی که 2 یا 3 سال درس پزشکی خوانده است اجازه ندارد نسخه بنویسد و بیماران را معالجه کند، بلکه حتی مجاز نیست که برای درمان دردهای خودش اقداماتی انجام دهد و مطمئن نیست که مرض خودش را درمان نماید. بنابراین در هر علمی باید مراحلی را سپری کرد و لازم است که متخصصان آن دانش تایید کنند که فرد مورد نظر در آن علم صاحب نظر شده است. آن وقت است که می تواند اظهار نظر کند و شخصا به حل مسائل آن دانش بپردازد. این راه عقلایی در همه جا وجود دارد، ولی متاسفانه کسانی ناآگاهانه و احیانا گاهی هم آگاهانه برای گلالود کردن آب زلال چشمه معرفت و منحرف کردن دیگران این افکار را القا می کنند که شما به افراد خبره و متخصص احتیاجی ندارید و به خوبی می توانید از کتاب و سنت استفاده کنید. این زمینه ایست برای اینکه برخی افکار انحرافی القا گردد و افراد را از مسیر حق منحرف سازند. پس باید هوشیار باشیم و آن راه عقلایی را که همان مراجعه کردن به منابع اسلامی است، چراغ راهمان قرار دهیم و آن را در راه شناخت اسلام اعمال کنیم. یا اینکه خود آنقدر زحمت بکشیم که متخصص و صاحب نظر شویم، یا آنکه برای فهمیدن معارف اسلامی و حل مشکلات و معضلات به اهل نظر و خبره مراجعه نماییم، و الا از انحراف مسون نخواهیم بود و دیگر نزد خدا، خلق خدا و وجدانمان عذری نخواهیم داشت. جوانان و احیای جلسات مذهبی. توصیه می کنم که جوانان مؤمن جلسات مذهبی را احیا کنند و محور آن را مسجد قرار دهند و بکوشند تا کسانی از اهل محل را که ایمان به اسلام دارند و خواهان اجرای احکام آن هستند دعوت و این ارتباط را به طور مستمر حفظ کنند. اهمیت جلسات مذهبی و مطالعات دینی برای جوانان. عزیزان من، جوانان عزیز، باید در شبانه روز وقتی را برای مطالعه و بحث در امور دینی و معارف دینی بگذارید. دین از شکم، رفاه و ورزش کم ارزشتر نیست. برنامه‌ای بگذارید. جلسات مذهبی و مطالعات دینی داشته باشید. به حمد الله بعد از انقلاب کتاب‌های دینی فراوان نوشته شده است. جلسات بحث بگذارید و با هم گفتگو کنید. حتما لازم نیست مبلغ یا معلمی را دعوت کنید. مثل کتاب‌های مرحوم استاد شهید مطهری رحمت الله علیه را به بحث بگذارید. در مورد آنها گفتگو کنید. مطالب آنها را حلاجی کنید. آنگونه که طلبه‌ها کتاب‌های درسی را مباحثه می‌کنند، سطر به سطر بخوانید، بررسی کنید تا مفهوم هر بخش را به دست آورید. توضیح بدهید، بحث کنید. اگر در موردی هم ابهامی بود، فرد مناسبی را هفته یک مرتبه یا ماه یک مرتبه دعوت کنید تا برای شما توضیح دهد. اگر مطالعات دینی نداشته باشید، جلسات مذهبی نیز آنچنان که باید فعال نباشد و این گونه جلسات فقط به ایام محرم و امثالان اختصاص داده شود، دشمنان اسلام و نظام هم مرتب از رادیوها و تلویزیونها با فیلمهای ویدیویی با روزنامه ها شما را بمباران تبلیغاتی می کنند. در این صورت نتیجه چه می شود؟ همین می شود که می بینید. الحمدلله در توده های مذهبی ما نیست، اما در بعضی مراکز هست و اگر جلوی آن را نگیرید، یعنی خود را مجهز نکنید، خدای ناکرده تدریجاً به درون شما نیز سرایت می کند. برای مقابله با تبلیغات شیطنت‌آمیز و گمراه کننده مطالعه و درس لازم است و بدون آن معرفت انسان رشد نمی کند. اگر دین برای شما عزیز است، باید برایش وقت بگذارید. بخشی از اهمیتی که برای ورزش قائل می شوید، برای دین قائل شوید. قسمتی از وقتی که صرف تماشای فوتبال یا حضور در باشگاه‌های ورزشی می‌کنید، صرف مطالعه دینی نمایید. اگر دین عزیز است، باید برای آن سرمایه‌گذاری کرد. دین با اجبار در دل ما به وجود نمی‌آید. ایمان به خودی خود رشد نمی‌کند. دعوت کنید تا برای شما توضیح دهد. دو منبع مطالعاتی مهم برای جوانان. اگر مطالعات دینی نداشته باشید، جلسات مذهبی نیز آنچنان که باید فعال نباشد و این گونه جلسات فقط به ایام محرم و امثالان اختصاص داده شود، دشمنان اسلام و نظام هم مرتب از رادیوها و تلویزیونها با فیلمهای ویدیویی با روزنامه ها شما را بمباران تبلیغاتی می کنند. در این صورت نتیجه چه می شود؟ همین می شود که می بینید. الحمدلله در توده های مذهبی ما نیست، اما در بعضی مراکز هست و اگر جلوی آن را نگیرید، یعنی خود را مجهز نکنید، خدای ناکرده تدریجاً به درون شما نیز سرایت می کند. برای مقابله با تبلیغات شیطنت‌آمیز و گمراه کننده مطالعه و درس لازم است و بدون آن معرفت انسان رشد نمی کند. اگر دین برای شما عزیز است، باید برایش وقت بگذارید. بخشی از اهمیتی که برای ورزش قائل می شوید، برای دین قائل شوید. قسمتی از وقتی که صرف تماشای فوتبال یا حضور در باشگاه‌های ورزشی می‌کنید، صرف مطالعه دینی نمایید. اگر دین عزیز است، باید برای آن سرمایه‌گذاری کرد. دین با اجبار در دل ما به وجود نمی‌آید. ایمان به خودی خود رشد نمی‌کند. دو منبع مطالعاتی مهم برای جوانان. ما در بعد فرهنگی ضعیف عمل کرده ایم، اما به اندازه‌ای که می‌توانیم باید از دستاورد متخصصان فرهنگ اسلامی ناب استفاده کنیم. یکی از آن منابع فرهنگ ناب آثار مرحوم شهید مطهری است. مگر کتاب‌های آن استاد شهید در دسترس همه نیست؟ چه مانعی دارد که خواهران و برادران جلسه‌هایی داشته باشند و برای خود سیر مطالعاتی تعیین کنند؟ این کتاب‌ها را کنفرانس بدهن و به گفتگو بگذارن. بیشتر مسائلی که امروزه در جامعه ما مطرح است و دیگر اندیشان شبهه انداخته، جوانان ما را می‌فریبند، در کتاب‌های شهید مطهری پاسخ داده شده است. یکی از بهترین راه‌های دفع و رفع ضعف و غارت فرهنگی مطالعه نوشته‌های شهید مطهری است. چرا ما این کتاب و آثار ارزشمند را کنار بگذاریم و فراموش کنیم و دائم در پی یک چیز نو بگردیم؟ مگر بهترین کتاب هستی یعنی قرآن 1400 سال قبل نازل نشده است؟ اما از هر مطلب جدیدی جدیدتر است. معارفش به سان آب دریا موج میزند و تمام شدنی و کهنه شدنی نیست. البته شناگر قابل و صیاد عاقل میخواهد. اتفاقا دیگر اندیشان به علتی قلبی یا ظاهری به همین قدمت نزول قرآن کریم ایراد میگیرند. امروزه آنان شمشیرها را از رو بستند و میگویند کتابی که 1400 سال پیشتر آمده است به درد امروز نمیخورد. یکی دیگر از آن منابع فرهنگ ناب که مردان و زنان جامعه ما میتوانند برای مقابله با دزدان و غارتگران فرهنگی از آن استفاده کنند، آثار امام به ویژه وصیت‌نامه حضرت ایشان است. وظیفه من و شما این است که نقطه مقابل آنان را زنده کنیم، یعنی مقابل غارتگران فرهنگی و شبیخون زنندگان اندیشه امام را زنده بداریم. البته امام زنده است و ما باید از این زندگی امام استفاده کنیم. امام هرگز نمی میرد، او تجسم دین است. اگر دین می میرد، امام نیز می میرد، در حالی که خدا ضمانت کرده است که این دین یعنی اسلام همیشه پایدار و برقرار می ماند.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
جوانان و تشکیل هیئت‌های مذهبی در مساجد باید این فرهنگ را در میان خود تقویت کنیم که برای مبارزه با شیاطینی که کیان اسلام و نظام جمهوری اسلامی را هدف گرفتند با کار فردی نمیتوان مقابله کرد، بلکه باید به کار جمعی روی آورد. کار جمعی نیز به تشکل، ارتباط و همبستگی نیاز دارد. اما اگر هیچ راه دیگری غیر از تشکیل حزب نبود، ساماندهی حزب هم مجاز می شود. امام خمینی رحمت الله علیه نیز این شیوه را به طور کلی نفی فرمود. اما نظر و توصیه اصلی ایشان همان شیوه ائتلاف هیئت‌های مذهبی بود. از این رو جوانان مؤمن و دلسوز می باید بکوشند تا در محله خود مسجدی را که جامعیت و امکانات بیشتری دارد برگزینند و کودکان، نوجوانان و جوانان محل را به آن مسجد دعوت کنند. راه دعوت دیگران و تأثیر بر نوجوانان و جوانان را نیز خود آنها به طور طبیعی و به خوبی می شناسند. برای مثال در کلاس درس شاگرد ممتاز می تواند به تنهایی تمام کلاس را با خود همراه سازد. لازم است برای گرد هم آوردن نوجوانان و جوانان محل در تشکل آنها را تشویق کرد. اگر هم کسی وجود داشت که در خط انقلاب نبود، نخست باید در خارج از هیئت با وی ارتباط برقرار کرد و برای هدایت او کوشید و هر زمان که اطمینان به او حاصل شد، او را عضو تشکل کرد. بعد از تشکیل این هیئت‌ها نیز باید کوشید از میان افراد موجود کسانی که کارای بیشتری دارند کارها را بر عهده گیرند و بیشتر فعالیت کنند. شورا تشکیل دهند، جلسات مشورتی داشته باشند، فکرهایشان را صادقانه با هم جمع کنند، بکوشند خودشان فکر کنند و خودشان تصمیم بگیرند. چون این نظامی مردمی خواهد بود. مردم سالاری غربی دروغ است و اکثریت مردم کشورهای غربی هیچ نقشی در حکومت ندارند. مردم سالاری این است که همه مردم یک منطقه به دور از تبلیغات فریبنده، تهدید و تطمیع خودشان تصمیم بگیرند و بدون اینکه اجبار و ترسی در کار باشد، آنچه انجام می‌دهند برخواسته از احساس وظیفه باشد. در حکومت مردمی اسلامی هر کس بر اساس وظیفه دینی خود فردی را انتخاب می کند که بتواند به اسلام بهتر خدمت کند. اگرچه ممکن است در این شیوه نیز سوء استفاده هایی صورت گیرد، این نمونه ها بسیار کم خواهد بود. در حالی که دموکراسی غربی بر سوء استفاده، فریبکاری و تبلیغات سو به نفع اغراض شخصی استوار است. جوانان و تلاش در مسائل فرهنگی. وقتی مردم در میدان بودند، هیچ قدرت مادی کاری نمیتواند انجام بدهد. عمده حضور مردم است که این را امام بزرگوار ما به برکت ایمان مردم و با اتکا به ایمان مردم توانست انجام بدهد. لذا آماج دشمن ایمان مردم است. ایمان عصاره فرهنگ اسلامی است و به یک معنا نهال انقلاب است که در جامعه رشد می کند و تا وقتی که ثمره و میوه خود را به جامعه تقدیم کند باید در همه مراحل روح فرهنگ اسلامی در آن باشد. دشمن نیز با شناخت عناصر اصلی این فرهنگ سعی دارد آنها را تضعیف نماید و ایمان جوانها را که آینده سازان این انقلاب و وارثان شهدا و ایثارگران هستند سست کند. نسل جوان با تلاش در مسائل فرهنگی می تواند در برابر این نقشه شیطانی دشمن ایستادگی کند. جوانان باید با معارف اسلامی آشنا شوند و با مسلح شدن به سلاح علم و ایمان در ساختن سایر اقشار مردم و گسترش فرهنگ اسلامی تلاش نمایند. امام خمینی رحمت الله علیه و هدایت جوانان. امام سالها پیش از وفاتش به یاد من و شما بود، به ویژه به یاد جوانهایی که بعد از درگذشت امام در صحنه اجتماع حاضر می شوند و او را نمی بینند. تنین سخنان دلنوازش را نمی شنوند و آن چهره نورانی را تماشا نمی کنند تا حداقل نوشته های او باقی بماند و از آنها استفاده کنند. حکمت وصیت‌نامه‌ای که امام نوشت این بود که پیشرفت جوانان نسل حاضر و نسل های آینده را در نظر داشت. امام برای افرادی که او را درک کرده بودند با رهنمودهایش به وظیفه خیش در برابر آنان عمل کرده بود، ولی برای نسل‌های بعد که آنان نیز باید از رهبری‌های او استفاده کنند توجه خاصی داشت. از این رو وصیتی دلسوزانه در اختیارشان قرار داد. وصیت‌نامه امام خمینی رحمت الله علیه عصاره قرآن کریم، روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است تا مرهم و درمانی برای زخم‌های زمان ما و دردهای بی‌درمان اجتماعی ما فراهم کرده باشد. آیا شایسته نیست که هر روز با این وصیت‌نامه انس داشته باشیم و آن را دستورالعمل روزانه خود قرار دهیم؟ آیا عشق به امام چون این اقتضایی ندارد؟ آیا حق شناسی نعمت امام و شکر راهبری او چون این اقتضا نمی کند؟ آیا فراموش کردن وصیت های امام یک نوع جفا نیست؟ متاسفانه عده این وصایا را به سبب مرور زمان، غفلت یا وسوسه های شیاطین انس و جن به فراموشی سپردند. شهید مطهری و جوانان. استاد مطهری میکوشید جوانان را در مسیر هدایت قرار دهد و نسلی مؤمن، معتقد، مقاوم و با صلابت پرورش دهد. به این دلیل دشمنان او را برای هدف شوم خود برگزیدند، زیرا او دلهای مؤمنان را از دست زندیقان و ملحدان نجات میداد. خفاش صفتان دریافتند تا آفتاب مطهری در آسمان ایران پرتو می‌افشاند دیگر جایی برای آشکار شدن آنان نیست. بنابراین مغزش را هدف قرار دادند و امت اسلامی را از وجود چنین راد مرد بزرگ و متفکر والا مقامی محروم کردند تا بتوانند نقشه های شیطانی خود را عملی کنند و به بدعتگذاری و تحریفات خود ادامه دهند. دشمنان مطهری را از دست امت اسلامی گرفتند تا بتوانند نقشه های شوم خود را عملی کنند و حقایق را وارونه نشان دهند و به گمان خود مسیر انقلاب اسلامی را منحرف کنند. روحانیت و نجات جوانان. روحانیت صلاحیت دارد که مردم به خصوص جوانان را از چنگ شیاطین و دشمنان عقاید و ارزش‌های اسلامی نجات دهد. این تعبیر از روایتی که علما را با مرزداران و رزمندگان جبهه‌های جنگ مقایسه می‌کند استنباط می‌شود. در اسلام رزمندگان مقامی بس ارجمند دارند، چرا که کشور اسلامی را از نفوذ بیگانگان حفظ می‌کنند. اگر علما به وظایف خود عمل کنند، مقامی بالاتر از آنها خواهند داشت، چون آنها در جبهه‌های نبرد با شیطان به دفاع از کیان اسلام می‌پردازند. رزمندگان در جبهه‌ها با کفار می‌جنگند تا وارد کشور اسلامی نشوند، اما عالمان با سپاه ابلیس می‌جنگند که در دل‌های مردم نفوذ نکنند و ایمان مردم را به سرقت نبرند. پس وظیفه‌ای سنگین بر دوش دارند. اگر از عقاید انحرافی که در حال رسوخ در جامعه است غفلت شود، خیانت است. باید با کمال هوشیاری از مرزهای فرهنگ اسلام محافظت شود. هر جا رخنه و خلایی به وجود آید، وظیفه روحانیت است که بدون درنگ در صدد پر کردن آن باشد، وگرنه افکار انحرافی در دل و اندیشه جوانان ما نفوذ پیدا می کند و در آن صورت کاری از کسی ساخته نیست. عامل بقای فرهنگ اسلامی در جامعه عقل و منطق است که باید آن را تقویت کرد. احساس و عواطف هر قدر مقدس و پاک باشد، حالاتی زود گذر است. آنچه در دلها باقی میماند افکار و عقایدی است که با دلایل متقن همراه باشد. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. Thank you.